بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم القاسبین الظالمین. سیر بحث بله پس میخواد این کلام منعقد بشه، من پایی میستم. ببینید، سیر بحث دیروز ما رو به اینجا رسوند، این شلوغیه، چون گاهی تو بحث یه زاویه باز میشه، خود این یکی دو جلسه طول میکشه مسلط بشید بر بحث. ببینید، خب اصل بحث نقضی بود که شد به مثلی، که شما چطور در مثلی چه پایین بیاد چه قیمت بالا بره دغدغه ندارید، ولی در اوراق نقدی دغدغه دارید. این اصل بحث بود دیگه. خب ما آمدیم افتادیم تو بحث مثلی، گفتیم اولا ببینیم تو خود مثلی چقدر مسلمه قضیه. یه وقت یه جور کسی بعضی با توپ وارد میشن آدم صحنه رو خالی میکنه، ولی یه کسی وایس جد میفهمه مثلا نه، همونجا هم قابل بحثه که دیدید بحث کردیم. ما هنوز تو همین قسمتیم. ما تا دیروز من یه مطلبی رو عرض کردم دوستان، که خودم عقیدم اینه اگر این مطلب پذیرفته بشه، خب در باب زمان تأثیر بسزایی داره، بلکه در خیلی جاها در باب غرامات، زمانات، حالا غرامات هم به یه نوعی زمانه، و اون اینه که ما ببینید بیایم رو تعریف مثلی، مثل و مثلی یه عنصری که بهش بیمهری شده، مورد توجه واقع نشده. البته در گذشته چون این بحثای پیشرفت تکنولوژی نبود، زمینش هم نبود. گوش میکنید، یعنی مثل امروز نیست که یه وسیلهی 5 سال پیش تو بورس بوده به قول بازاری ها، امروز از صحنه میره بیرون یه چیز دیگه میاد. در گذشته اینطور نبوده. شما 100 سال پیش نگاه کنید، تا 2000 سال قبل اگر یه چیزی تو صحنه بود بود، اگرم نبود نبود. اما امروزه شما ببینید یه چیزی مثلا پارسال چقدر مشتری داشته، امسال دیگه مشتریاش از دست داده، یا یه چیزی مثلا 2 سال پیش اصلا کسی نگاهش نمی کرد، حالا به قول معروف رو هوا میزنن. خب این هی داره پیشرفت. یعنی این یه وقت نگید چرا پس گذشتگان مطمئن نظر قرار ندادن. در مثل و مثلی اگر مکاسب یادتون باشه، خیلی تعریف های مختلفی ارائه شده، ولی یه چیزی که اصلا مورد نظر واقع نشده تا اینجایی که من خبر دارم، بحث کارایی کالاست. یعنی بگیم که خود اینم باید یکی از مؤلفه ها به قول بعضی ها پارامترهای شناخت مثلی باشه، به طوری که اگر یه چیزی اصلا شکلش عوض نشده، چراغ نفتی، شما یه چراغ نفتی 50 سال پیش رو بیارید، الان هم همون چراغ نفتی میشه بسازی، میشه تو بازار پیدا کنی، هم شکلش، هم نقاشیش، هم رسمش. ولی میبینی یه چیزی که مثلا یه زمانی حرف اولو میزد در روشنایی، امروزه حرف آخرم نمیزنه. یعنی یه چیزی فوقش بذارن کنار تاخچه، مثلا تو دکور بذارن. ببینید آیا ما نباید این رو هم از عناصر دخیل در مثلی قرار بدیم، که قهرن این چیزها رو بگیم دیگه مثل اون قبلی نیست، اون راهی که دیروز میگفتیم باز بشه. من دیگه برای اینکه شما رو تشخیص کنم، به قول عرب ها ذهنتون رو درگیر کنم، بردم توی مسئله روز، مسئله حساسی که کشورم درگیره. که مثلا فرض کنید یک حیوان در گذشته، شتر هزار سال پیش با حالا شکلش فرق نکرده. حالا ممکنه ما میگیم بر اساس اصل مثلا تکامل یه تغییرات جزئی شاید پیدا کرده باشه، ولی بسیار بعیده. این همونه، همون رسمه. ولی وقتی کارکرد رو نگاه میکنیم میبینیم واقعا کارکرد شتر در گذشته و حال فرق کرده. در نتیجه میتونیم بگیم این شتر همان شتر سابقه. در نتیجه هم بگیریم پس اگر حالا شتر که میگن قیمیه برای چیز، ولی در مثل دیات و امثال زالک که میخواییم قیمت گذاری کنیم، بریم حالا یا مثلا عربستان رو سوال کنیم یک شتر چند میارزه الان، یا همین ایران رو سوال کنیم، کاری که دادگستری ما انجام میده، قوه قضایی انجام میده، یا باید کار کرد رو در نظر بگیریم. من ببینید آقایون یه نکته رو بگم، ظاهرن آقای اشعری نمیدونم حال سوالشون شاید یکیش این باشه، من این خودم میگم اگه غیر از این شما سوال کنید. ببینید آقایون، من نگران دوستانی که به بحث ما وفا دارن به این معنا که چندین سال شرکت میکنن، نگران اونا نیستم. شما ها بعضی چهره هایی که نگاه میکنم چهره هایی هستید که خب چندین ساله دارم میبینم، نگران اون چهره ها نیستم. نگران چهره هایی که چون درسم من بعضا دقیق نمیتونم کنترل کنم، مثلا حالا آخر سال اومده ببینه این درس چجوریه، مثلا سال آینده انتخاب کنه، حالا یا انتخاب بکنه یا نکنه، اگه نکنه باز بیشتر حساسه، یه چیزی بشنود اینجا. و حالا این که بعد راجع به من چه قضاوتی بکنه، این باز مهم نیست. بالاخره کتاب ها هست، گفته ها هست، یه شخصیت و مجموعهش رو نگاه میکنن. من نگران خودش هستم. ببینید ما تو بحثامون از این حرفا گاهی داریم. نمونهش همین حرف دیروز که بگیم باید مثلا شتر رو کار کردش رو در اون زمان دید. اگر شرع مقدس فرموده عدیت و معتون من الابل و ما میگیم این حکم خدا عوض شدنی نیست، حلال و محمدن تا آخر، حرام و محمدن صلی الله علیه و آله تا آخر، این بله. یعنی هیچ وقت کسی حق نداره بگه عدیتو تسعتون و تسعونه ابلا. شما چه کاره هستی که میگی 99 تا شتر؟ چنان که حق نداره یه زمانی بگه عدیتو مثلا معتین من الابل. شما چه کاره هستی میگی خدا فرمونده سبت؟ ولی نکته سر اینه که ما این ابل رو چی ببینیم. ابل هم ابله، اما ببینید اگر واقعا یه زمانی، حالا همین ابل، بعد یه زمان رسیدیم گفتن گوشتش هم به درد نمیخوره، شیرش هم فلان مرض رو داره، بعید نشمید فردا یه چیزای بیان بگن حالا یا درست یا غلط، که لاغر همین قیمت هم که داره نه، که بعد به یه قیمت یه بزغاله یا کمتر از یه بزغاله به انزه یه مرغ خانگی بازم مثلا، یا اصلا این ماهیت عوض شده. ببینید اینجا معمولا دو تا برخورد هست. یه برخورد تحفظ بر همون گذشته، که معمولا کسانی که روز فقه سنتی خیلی تاکید میکنن و مثلا این با اون باری که با اون معنی که خودشون میکنن برای سنتی ها، و خب خیلی تاکید میکنن، معمولا هم دغدغه محمودی دارن. اینا میگن اگر اینجور بابا باز بشه، خب هر که از راه میرسه یه حرف جدیدی میزنه و دیگه چیزی لا یبقا من الاسلام الا اسمو ولا من الفقه الا رسمو مثلا. ولذا خیلی ها هستن دیدید مقاومت میکنن اینجور بحثا رو، اصلا بر نمیتابن این برگه دیروز شما به خیلی ها بدید خیلی ها رو عصبانی میکنه و من قبول دارم. ببینید انگیزشون هم محموده، ولو حسن فاعلی داره ولی حسن فعلی نداره. در مقابل یه حرکت خطرناکی داریم که بیاد به اسم مثلا نواندیشی، به قول مرحوم امام زمان و مکان، نفهم منظور اون مرد بزرگ رو و امثال ذالک، خب بیاد مثلا همین استنباط های جورنالیستی دیرید دیگه. یکی از آقایون رضوان الله علیه، هفته من خودم ندیدم، از دوست ثقه نقل میکنم که یه زمانی فرموده بود ما دیگه الان نباید بگیم 100 تا شطور، از همین فضلای قوم ها، از مجتهدین، از اساتید، البته الان در قید حیات نیست، گفته بود که نه الان باید بگیم 100 تا پیکان. خب 100 تا پیکان مثلا، چون اون زمان پیکان اون زمان شطور بوده. حالا جالب اینه که اون زمان که ایشون گفت پیکان، خیابون ایران پر از پیکان بود، ایشون هم ایرانو دیده بود، اونم اون زمان. الان اگر بود نمیدونم مثلا میگفت پراید، پژو، سمن، چی میگفت؟ تازه مگه اسلام برای ایران اومده؟ خوزستان، لبنان هم هست، سوریه هم هست، سوئد هم هست، سوئیس هم هست. فقط شما ادعا میکنید که دین جامعه جهانی جاودان است و کفار هم مکلفون بالفروع کما هم مکلفون بالاصول. خوبید مرد در سوئد باید چی بده؟ باید بریم مثلا اونجا چی؟ ببینید اینا دیگه بیمزدگیه، حالا هرچی میخواد بگید، اینا دیگه یه فرقه بیزابطه جورنالیستیه که اون سنتی هم از اینا میترسن، منتها چون میترسن همونا رو نگه میدارن. و جالبم اینه، ببینید اینا رابطه متقابل دارن، یعنی اون تحفظ غلط به نظر ما بر سنت زمینه برای رشد اینجور افکار میده، اینجور حرف ها هم زمینه برای اونا رو متحفظ میکنه، متسلب میکنه. خب خدا خیرتون بده بزرگواران، یه حد وسطی هم هست. حد وسط اینه که ما از همه نهادهای مطرح در اجتهاد استفاده کنیم، یعنی بیایم ببینیم تو خود روایات. ولذا ببینید اگر کسی آمد، من دیروز یه ادعا کردم بعدم واقعش پشیمان شدم، گفتم خدای نکرده یه ادعا توشه، انسان چرا اینجور ادعا بکنه؟ ولی دیروز که میگفتم احساس کردم ضرورته. مثلا ببینید یه کسی بیاد تمام اخبار باب رو بررسی کنه. در همین بحث دیه به شما گفتم مرحوم صاحب وسائل 24 تا روایت میاره، البته یکیش تکراریه، یکیش هم معلوم نیست روایت باشه، 22 تا روایت شیخور میاره، یه چند تا روایت هم صاحب مستدرک میاره، حدود 30 تا روایت داریم. در نگاه اول این 30 تا روایت تو 20 گروه خلاصه میشه. این عجیب اینه، 20 گروه، یعنی دستبندی که کنیم مشترکات رو حذف کنیم 20 گروه. خب یک کسی بیاد این رو هم در نظر بگیره، بعد با توجه به مجموعه نصوص که یکیش اینی که من دیروز برای شما گفتم که مثلا امام در چند روایت میگن 100 شتر، مکان 100 شتر 200 گاو، به قیمت شتر گاو که بعدم میگن 200 گاو، به قیمت شترها گاو بده 200 گاو، یا میفهمان مکان شتر اگر نمیخواد بده 1000 گوسفند، حتی اونجا نداره به قیمت شتر گوسفند، داره مکان. ولی خب قاعدش اینه که اینا باید حدود هم باشن، و الا نمیشه که مثلا شارع در دیه مشخص کنه یک گزینش مثلا 100 میلیون در بیاد، یک گزینش 20000 تومان در بیاد، دو تا حله یمانی 100 تا 200 تا، در روایت که 100 تاست، نمیدونم چرا فتوا به 200 تا اومده. این مگه چقدر مثلا میشه قیمت کنی. ببینید یه کسی بیاد اینا رو هم بررسی کنه، بعد بر اساس آنچه که استفاده میکنه از اسناد حالا یه نظری بده، بگه مثلا آنچه که به عنوان ابل مطرح شده باید ببینیم چه کار میکرده ابل، چه خلایی رو پر میکرده، عرف اون زمان چی برداشت میکرده. این هیچ ربطی نداره، این همون قضیه رو جواب میده، یعنی نگرانی گروه اول رو برطرف میکنه که یه حرف بی پایه ژورنالیستی زده نشده، هم خیلی از این دغدغه های این نوع اندیشان رو ازشون میگیره. شما ببینید این مدل کار رو در همه مسائل فقهی میتونید انجام بدید، یعنی خیلی جاها هست که تحفظ بر سنت، واقعا امام رضوان الله علیه این حرفش جز حرفای ماندگار بود، یادتون باشه ایشون هی تاکید میکرد فقه سنتی، فقه جواهری. این فقه جواهری یعنی فقه منضبط، نه یعنی اگر ایشون مثال زده شما همون مثال بزنید. مرحوم صاحب جواهر در بحث معونه که میرسه کیسه حمام و سفیده و صابون حمام رو میاره جز معونه، خب جز معونه هم هست. خب حالا شما میخوای همون مثالو دیگه بحث سفیده و بحث کیسه حمام و بحث، خب خیلی چیز دیگه اومده مطرح شده. ایشون که منظورش این نبود که ما از همون ادبیات از همون مثال، یعنی صاحب جواهری فقیه منضبطه، فنیه، یعنی شما تو سر تا سر جواهری یه بیان ژورنالیستی به قول امروزی ها نمیبینید، یه چیز غیر فنی ممکنه من قبول نداشته باشم ولی نمیبینید. اما از اون طرف هم یادتون هست ایشون اون جمله‌ای که این مرد داشت که یک موضوع گاهی با حفظ ظاهر همون اسم همون نام ولی چه بسا موضوع جدیدی شده. آقایون مثال که میزنن برای این حرف امام میگن مثل خون که قبلا مالا ینتفعه بود حالا شده ینتفعه، اصلا خون که موضوع نیست که امام بخواد. اگه فرضو بر این بذاریم که ایشون با دقت فهموده که همین هم حق ایشونه، باید همین فرضو بذاریم، خب این که منظور این نیست که اصلا اون موضوع مالا ینتفعه. به نظر میرسه این نکتشه که بعضی چیزا به حسب ظاهر مثل سابقه. این خط تلفن شما فکر میکنی میگی یه خط تلفن 100 سال پیش، حالا پشت این اون تکنولوژی اون زمان با تکنولوژی الان نگاه کنی اصلا این اون نیست، این اون نیست. تو خیلی بحثا هست، مثلا بحث ازدواج بود یه چند وقت پیش من یه اشاره کردم گذشتم گفتم این مقدار باید تأمل بشه، یه مقاله من اخیراً این 5-6 ماه اخیر شاید اشتباه نکنم شاید همین مقدار باشه بیشتره، یا اولا 7-8-10 ماه میفرمان هست، همین پدیده شناسی نگاه تو همین مایه هست. ببینید عرض من اینه که ما در فقه اعتدال، اینو گفتم برای گفتم دوستانی که وقت ممکنه، حالا کسی که تو بحث ما باشه چند سال خود به خود معتدل بار میاد، اوتوماتیک نمیخوادم من سفارش بکنم چون ما گاهی به این میزنیم گاهی به اون میزنیم، خود به خود معتدلات به زعم خود ما، شاید شما ما را اصلا کسی ما را اصلا معتدل ندونه، به قول من خدا گفت فقه و نابود میکنه یه حرفا. ولی اما کسی که این رو من میخوام میگم آخر ساله ببینید فردا قیامت گردن من کسی نگیره بیاد یه چیز بشنوه و بعد دیگه بره جاهایی که خود ما هم راضی نیستیم. اینو من به شما عرض بکنم، مثلا در بحث تفسیر قرآن همین مطلب هست، شما نگاه کنید بعضی ها وقتی قرآن تفسیر میکنن یه حرفای نوی میارن، جدیدی میارن. معمولا در تفسیر قرآن میدونید خب یه عده داریم که همون روش سابق، یعنی تفاسیر رو نگاه میکنن، گفته ها رو نگاه میکنن و یه تجمیع از اون گفته های سابق، حالا فوقش مثلا یه جزئی به مثلا تفسیر آیه اضافه میکنن که صدق نمیکنه اصلا تفسیر جدید. معمولا هم نگران این هستن که تفسیر به رأی نشه، یعنی میخوام بگم نگرانیشون محموده، انگیزه فاعلی. بعضی هم از این طرف این دهه های 50 اگر کتاباشو دیده باشید خیلی عجیب بود، از این تفسیرهای عجیب و غریب، هم جریانی که امروز ما به عنوان ملی مذهبی میشناسیم تحت این عنوان معروف شدن، الان این جریانات ملی مذهبی گسترده تفسیر داشتن در کشور، در تهران، غیر تهران. بعضی از این جریانات نفاق که به نام منافقین ما الان میشناسیم، اون جریان گروهک فرقان، بعضی جریانات دیگه، حالا همه رو اینجوری چیز نکنیم. ببینید یک چیزایی مثلا وقتی میرسید به اون گوساله سامری، گوساله سامری کاپیتالیست بوده مثلا، یا وقتی میرسید به جنات تحت الانفار، جامعه بی طبقه توحیدی سوسیالیستی اینجوری. خب یه دفعه اینجور کسی با قرآن ولعصر قسم به فشار، این فشار همون فشاریست که اتم ایجاد میکنه. خب بعدم نه برهانی، نه صدری، نه ذیلی، بعد بحث آخرت رو بیاریم به تکامل نهایت همون جامعه طبقاتی که مثلا کاپیتالیسم تاریخی مطرح میکنه، معذرت میخوام، سوسیالیسم تاریخی مطرح میکنه، ماتریالیسم تاریخی مطرح میکنه، برسونمش به اینجا. خود اینا هیچی، اینا باید آدم بترسه، بلرزه، همینه که مرحوم آقای مطهری. اما حالا اگر کسی از شما سوال میکنه واقعا یه تفسیر قشنگی از قرآن کرد که تا حالا هیچ کم نکرده، به خصوص اگر با یه قرائنی از خود آیه بیاره، با هیچ ضوابط فقهی شرعی هم منافات نداشته باشه، یا یه تطبیقاتی بده نو، خب این تازه شده مصداق کلام امام رضا علیه السلام که فرمودن این کتاب در هر دورانی تازه است. این تازه است یعنی ما حرف گذشته رو خلاصه کنیم، این میشه تازه؟ یا نه، یعنی هر اندیشمندی میتونه از قرآن مطلب جدیدی در بیاره که تا امروز کسی در نیاورده. ببینید میخوام عرض کنم باز این مرزه باید حواسمون باشه، از مرز تحفظ بر آثار گذشتگان، تسلب و تجمد، جمود، یخزدگی، این از اون طرف یک بی ولنگاری، بی انضباطی، غیر فنی، این وسط هم انسان بیتونه، و هنر تو این وسطیه، یعنی کسی بیتونه هم انضباط رو حفظ کنه و هم حالا شما دیگه تو بحث‌های روایات، برداشت از روایات، مباحث کلامی، فقه هم که دیگه دریاست، یعنی این بحث‌ها تو فقه خیلی خودشو نشون میده. علی حال من این رو اینقدر دیشب از دیروز همتون نگران بودم که خب اگه مرگ ما برسه تا امروز چی میشه، یه علامت ضربه در قرمزی زدم که اصلا یادم نره. به هر حال دوستان این رو داشته باشید، ما کل حرفمون و گفتمانمون و شخصیت فکرمون اینه، ما معتقد به یک نوع اعتدالیم که باید از، و اینم به شما بگم به عنوان یه طلبه که اقلن 20 سال تو این زمینه کار داره میکنه، منابع فقه ما گنجایش همه اینا رو داره، یعنی ما نمیخواد منبع پنجم اضافه کنیم، این 4 تا منبع حصر عقلی داره نه حصر عادی. منبع پنجم غلطه، غیر ممکنه، اما همین منبع، 4 تا منبع شما ببینید استنتاقش کنید، یا نهادهایی که داریم، نهادهای زمان و مکان. من یه نکته دیگه هم عرض بکنم این بس کامل بشه. ببینید دیدید ما گاهی وقتا رو این نکته تأکید داریم و من حرف این روشن فکرها و نواندیشان رو از این طریق رد میکنم که ما نباید نصوص تختبند زمان و مکان کنیم، نصوص رو تختبند زمان و مکان کنیم، یعنی بگیم این نص مال اون زمانه، این نص مال اون مکانه، آیات قرآن رو ببریم مال اون زمان و مکان. دیدید که ما اینو بارها رد کردیم، عرض کردیم قرآن ما قانون اساسی یک دین جهانی جامع و جاودان، همه شؤون ما رو میگیره، جامع، مال همه زمانها، جهانی جاودان، همه مکانها جهانی. ببینید یک نسل جامع جهانی جاودان دیگه هی نمیتونه ناظر به عادت عرب و نمیدونم عادت مکه و حجاز باشه. خب ممکنه سوال پیش بیاد اگه این حرفو میزنید پس چطور مثلا ابل رو در معتون منل ابل حمله بر ابل اون زمان میکنید که چند تا کارایی داشته، نه ابل این زمان، نه ابل این زمان. ببینید این دوتا مطلب فرق میکنه. این که ما باید نصوص رو جامع جهانی جاودان حساب کنیم درست، یعنی اگر امام صادق گفتن معتون منل ابل، ما نگیم این معتون منل ابل مال عربستانه. اگه حالا بود میگفتن معتون منل پیکان، معتون منل پجو، نه امام میتونستن بگن معتون من مرکب روس. حالا مرکب روس یه روز شطوره، یه روز ماشینای دیگه است. خب چرا نگفتن؟ از این گفتن معتون منل ابل، معلومه ابل عنایت داره امام. شاره امام هم که مبین شریعت خداست، از خودش که چیزی نمیفرماید. ببینید این حرف ماست، اینجا نباید حملش کرد بر اون زمان. یا اگر گفتن لکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، نگیم این مال اون زمانه، حالا باید حبس ابد کرد یا مثلا تعزیر کرد. این حرفا چیه؟ قرآن میتونست بگه، اونم بگه، بگه قرآن دین جهانی نیست، برای همه مکانها نیست. ولی ببینید تفسیر نصوص، عرف معیار، کدام عرف معیاره؟ زمان صدور. بحثش در فقه عرف ببینید، ما در تفسیر نصوص، برداشته از نصوص، عرف معیار میخوایم. عرف معیار مخاطبان زمان نسته. ولذا اگر فردا مثلا چیزی که صدر اسلام بهش میگفتن اجاره، فرض کنید امروزه بگن بیع. الان میدونید که ما میگیم بیع خدمات. بیع خدمات خیلی صدر اسلام اجاره بوده، چیزی به نام بیع خدمات نمیسازه. خب میتونیم بگیم احل الله البیع، پس شامل بیع خدمات میشه، با اینکه صدر اسلام به این بیع نمیگفتن. خب ما باید عرف معیار، عرف زمان صدور نسته. ما میگیم ابل رو شما ببینید چی معنا میشد، چی تطبیق داده میشد. اگر اون تطبیق الانم محفوظه، بسیار خوب. اگر تطبیق محفوظ نیست، دیگه نباید یه چیزی که زمین تا آسمان فرق کرده تطبیق بدیم. بنابراین این عرضی که ما دیروز داشتیم لطمه به اون حرفی که یک اصل دلیل، من تو فقه و مصلحت از همین عنصر استفاده کردم برای رد کسانی که نصوص و تختبند زمان و مکان میکنند. خب آقای اشعری شما بذارید برای فردا اشکالتونو، چون ادامه داره بحث. بله من اشکال شما رو پسندیدم، گفتم سر کلاسم مطرح کنید که دوستان دیگم گوشونن، چون فردا هنوز تو این بحث هستیم دیگه. حالا نگاه ساعت میکنم نمیدونستم اینقدر طول میکشه، قرار ما انشاءالله فردا باشه. ببینید آقایون، حالا از این حرفا که بگذریم، امروز یه مقداری حالت چجور بگم، درس نبود، چی بود دیگه، این روش بود در واقع برای ما، روش شناسی بود. ببینید ما اون حرفی که دیروز زدیم همچنان پاش وایسادیم، چون امروز میخوام یه موج جدیدی ایجاد کنم در همین تتمه وقت، خلاصه حرف دیروز. ببینید دیروز بنابراین شد که ما جزء عناصر و مؤلفه ها که در تشخیص مثلی و تعریف مثلی باید مطمح نظر قرار بدیم، نباید ازش غفلت کنیم، کارکرد یک کالاست. البته منظورم کارکردهای جزئی نیستا و تغییر جزئی، اونجایی که جدی عوض میشه و یه در واقع به حسب ظاهر همونه، به حسب باطن اون نیست در کارکرد، اینا رو ما نباید مثلی حساب کنیم. لذا مثالی که زدم براتون از وسائل نظامی بود که یک زمانی جزء پیشرفته ترین صنایع نظامی بود و امروز نگاهش هم کسی نمی کنه مگر تو موزه. تا وسائل دستی یدوی به قول عرب ها صنایع دستی مثل چراغ و پنکه و تلویزیون و گوشی تلفن امثال زاله و بعد فرق نمی کنه برقی پوشاکی چرا می فهمد برقی همون لباسی که جد بزرگوار شما تنش می کرده شما الان تن نمی کنی دیدید این اکثار و قدیم چی ها تو تن می کردن اینا به ما بدن دوریان هم نبر نمی داریم این لباس ها اولا خود لباس ها زب زخیم درشت بعدم دیدید دیگه عکسای قدیم حالا غیر از خیاطیش فرم لباس اصلا جنس لباس هم یه جنس الان پارچه‌هایی که وجود داره اصلا قابل قیاس نیست با پارچه‌های قدیم پارچه‌های قدیم خشن دیر ملایم زب حالا یه وقت بعضی سلاطین و پادشاهان که از ابریشم چیز میکردن ولی بقیه نه اینقدر پارچه کم بود و بد بود طرف میرفت مرده رو قبر مرده رو میکن کفنشو میدوزد و کفنی که گرد روشیخته میدید چی از آب در میاد میامد حالا یا خواستم بگم عمامش میکرد دیدم یه خیلی جسارت میشه من
نچنیم
بله ما طبق تغییر میریم جلو دیگه حال بذار من یه عرضی دارم امروز اینو بگم که زمینه فکر فردا ببینید من در درس امروز که اسمش بذاریم موج دوم یه تفصیلی میدیم که نه اون حرف گذشته ها باشه که اصلا کار کرد رو مطمئن نظر قرار نمیدن نه عرض دیروز ما باشه امروز میخوام یه نظر دیگه ای رو مطرح کنم ببینیم این چطوره ببینید بگیم که فرق بذاریم بین صنایع و نتاجات به قول عرب ها نتاجاتی که اصلا امکان استفاده دیگه امروز نداره جز مزاحمت با چیزی که امکان استفاده داره ولی ماها انگیزشو نداریم استفاده کنیم دو صورت درست کنیم این که یک شی الان کلن دیگه امکان استفاده نداره مثلا فرض کنید همین منجنیق که یه زمانی یک وسیله نظامی پیشرفته بوده الان از منجنیق انسان بخواد در جنگ استفاده کنه نه که نمیخوایم استفاده کنیم نمیشه استفاده کرد منجنیق رو میخواد انسان تو جنگ دشمن مگه پشت حصار قرار گرفت میخواد چیکار بکنی شما یعنی امکان استفاده نداره یا یه چیزی رو در نظر بگیرید که الان دیگه مثلا الان اسب حالا نگید در جنگ‌های پارتیزانی کوهستانی عموم جنگ‌ها دیگه اسب یا قاطر امکان استفاده نداره نه که ما نخواهیم استفاده کنیم ولی فرض کنید چراغ نفتی همین الان هم نفت بریزی توش یک کبریت بهش بزنی همونقدر که 50 سال پیش روشنایی میداد الان هم میده ولی ما چون صنعت برق هست دیگه از اون استفاده نمی کنیم و الا استفادهش کم نشده ها چراغ نفتی هیچ استفادهش کم نشده یا مثلا یک گوشی که قبلا فقط هنرش جا به جایی صدا بود نه فیلم برداری میکرد نه ضبط میکرد نه هیچی گوشی الان دیگه کسی نمیخره میگه برم پول به چی بدم خب یه چیز میخرم کاری دیگه من انجام بشه باش بله ولی یه گوشی که مثلا 5 سال پیش 10 سال پیش هنرش این بود الان هم همون هنر رو داره مطمئن ما انگیزه نداریم ببینید بگیم که اگر یه چیزی امکان استفادهش رفته و اگر پولم میدن پول اندکی میدن فقط جنبه مثلا نگاهش کنن این دیگه نه این مثل اون نیست یعنی منجنیق 800 سال قبل با منجنیق الان اینا مثلی نیستن ولو عین او بسازه کسی ولی چراغ نفتی نه چراغ نفتی همون چراغ نفتیه. البته خیلی ارزان شده، به خصوص با نرخ تورم بسنجیم، یه چراغ نفتی که به پول حالا مثلا 50 سال پیش 50,000 تومان بود، شاید حالا به پول حالا حساب کنیم، حالا 2,000 تومان هم کسی نخره، 1,250,000 تومان هم کسی قیمت نکنه. ولی به هر حال چراغ چراغه، الان هم اگر برق بره میشه استفاده کنیم. بیایم بگیم اونجایی که امکان استفاده نیست دیگه مثلی نیست، اونجایی که امکان استفاده هست به صاحب اونجا اگر کسی آورد مثلا یه چراغ نفتی از یه نفر 50 سال پیش گرفته، حالا اگر بیاره و پس بده، خب با طرف قبول کنه دیگه، بگه آقا من نمیخوام، من الان استفاده نمی کنم، بگه خب شما استفاده میکنی ولی میشه استفاده کنی. یک تفاوت اینجوری بذاریم، البته این با فرض تنزل ها، یعنی اگر به هر حال جایی این احتمال هست که این تفسیر رو بدیم. حالا این بحث هنوز ادامه داره، انشاءالله فردا تتمش رو عرض خواهیم کرد.
قانون گذار حکیم که اومده یه ماهیتی که تطور داره رو ملاک خود